بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. ثم معروضهما قد یکون واحدا فله جهتان به ضروره فجهت الوحده ان لم تقوم جهت الکسره ولا تعرض لها فوحدتون عرضیه فالوحدتو عرضیتون. خب از اینجا مرحوم خواجه وارد اقسام وحدت میشه. قبل از اینکه اقسام وحدت رو در لسان مرحوم خواجه رو بگیم، چون یکم مباحث صعب و مستصعبی هست، قبلش بیان بحث وحدت رو که قبلا توی بحث بدای خوندین یه مرور بکنیم، بعدش تطبیق بکنیم با بحث مرحوم خواجه. اجمالا بحث وحدتی که توی بحث بدای حضرات مطالعه فرمودن این هست که ما میگفتیم واحد یا واحد حقیقی هست یا واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی یا به گونه‌ای بود که وحدت حقیقی بود که فرض سنویت برای او نمی‌شد، که حضرت واجب الوجود بود، یا وحدت غیر حقیقی بود، وحدت غیر حقه. که اون وحدت غیر حقه باز دو حالت داشت، یا به نحو واحد بالخصوص بود یا به نحو واحد بالعموم، که اصطلاحاً اون واحد بالخصوص رو میگفتن واحد بالعدد. واحد بالخصوص دو قسم داشت، یا میگفتیم که این وحدتی که عارض بر معروض شده، این معروضش لا ینقسم هست، اصلا قابل انقسام نیست، یا اینکه معروضش چی هست؟ ینقسم هست. اونجایی که معروضش لا ینقسم بود، یا اینکه خود نفس وحدت رو میگفتیم که واحد هست، چون نفس وحدت خود واحد است و معروضش هم لا ینقسم، یا اینکه نفس وحدت رو در نظر نگیریم که اونم از دو حالت خارج نبود، از دو حالت خارج نبود، یا اینکه اون که معروضش که لا ینقسم هست اشاره حسیه و وضعیه میتونستیم به اون بکنیم، که اصطلاحا بهش میگفتیم نقطه واحد است و معروضش لا ینقسم، یا اینکه اشاره حسی به آن نمیشد، یا اشاره حسی به آن بفرمایید نمیشد، که اونجا هم که اشاره حسی نمیشد میگفتیم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه مفارق از ماده هست یا اینکه مقارن به ماده هست. اگر مقارن و متعلق به ماده بود بهش میگفتیم نفس، نفس واحد هست ولیکن موضوعش هم لا ینقسم هست، چون یک امر مجرد، یا اینکه مفارق از ماده بود که میشد عقول. اینا همون وحدتشون وحدت چی بود؟ بالخصوص، وحدت بالعدد میگفتیم. یا وحدت بالعموم بود، که تو وحدت بالعموم هم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه عموم مفهومی در نظر میگرفتیم، یا عموم وجودی رو. عموم مفهومی قصه قسم داشت، یا وحدت به نحو وحدت نوعی بود، یا وحدت به وحدت جنسی، و یا وحدت به نحو وحدت عرضی، مثل اینکه انسان وحدت نوعیه دارد، واحد بالعموم هست که مایست دو خالا بفرمی کسی هست، یا وحدت چیه؟ جنسی هست، مانند حیوان که وحدت دارد ولی که وحدتش جنسی هست، یا اینکه وحدت عرضی بود، مانند ماشیت وحدت دارد، وحدتش بالعمومه. این در ساحت مفهوم بود. یا اینکه اگر میگفتیم به شما اصلا وحدت بالعموم دارد، عمومیتش چی بود؟ عمومیت وجودی بود، نه عمومیت مفهومی. مانند چی؟ مانند وجود منبسط صادر اول، که وحدت دارد ولی وحدتش بل بفرمایید عموم هست. همه اینها بودن انحاء وحدت حقیقی. در مقابل این وحدت حقیقی چی داشتیم؟ وحدت غیر حقیقی. که حالا وحدت غیر حقیقی مثل این که بگیم آقا انسان و فرس با هم واحد هستن، خب این وحدتش وحدت غیر حقیقی هست، یعنی در جنس با هم مشترکن، که اینو میگفتن واحد بالجنس، که بهش تجانس هم میگفتن. اینو دقت بکنیم، وحدت جنسی با وحدت به جنس فرق میکنه. وحدت جنسی جزء انحاء وحدت چی بود؟ حقیقی بود، مانند حیوان وحدت جنسی دارد و واحد بالعموم هست که شامل افراد متعدده میشود. ولی بعضی وقتا ما میگیم که مثلا انسان وحدت دارد با چی؟ فرس. خب این وحدتش وحدت حقیقی نیست، وحدت چیه؟ غیر حقیقیه، به جنس هست، وحدت به جنس هست که بهش میگن تجانس. یا میگیم زید وحدت دارد با امر، وحدتش غیر حقیقی هست، یعنی در نوع اینها وحدت دارن، وحدت به نوع که بهش میگفتیم چی؟ تماثل. اگر وحدت مثلا در کم بود میگفتیم اینها چی هست؟ مساوی هستن. اگر وحدت در کیف بود میگفتیم اینها مشابه هستن. انواع وحدت غیر حقیقی رو بحث میکردیم. این از بحث بدایه. اما بیام توی بحث تجرید. خوب دقت بکنید، مرحوم خواجه میفهمن که این وحدت و کثرت یا معروضشون واحد هست. این اگر سریعا بتونیم بنویسیم بد نیست، تقسیم نموداریشو خدمت شما عرض بگم، اینو بگیم و تطبیق بکنیم با بحثای وحدتی که توی بدای مطرح میشه. میفهمم معروض وحدت و کثرت از دو حالت خارج نیست، یا معروض وحدت و کثرت واحد هست یا این که چی هست؟ متغایر هست. اونجایی که معروض وحدت و کثرت چیه؟ واحده، باز از دو حالت خارج نیست. یا اینکه واحد مقوم جهت کثرت نیست، وحدت مقوم جهت کثرت نیست، یا اینکه بفرمایید وحدت مقوم جهت کثرت هست. در اون قسم اول که وحدت مقوم جهت کثرت نباشد، دوباره دو حالت دارد، یا به گونه ای هست که لا تعرض لها، یعنی وحدت اصلا عارض بر کثرت نمی شود، وحدت عارض بر کثرت نمی شود، یا اینکه عارضتون لها، یعنی وحدت عارض کثرت بفرمایید می شود. اونجایی که وحدت عارض کثرت میشن، این بهش میگن وحدت بالعرض، اصطلاحا وحدت بالعرض. اینا رو بعدش توضیح میدیم که چی هست. اونجایی که وحدت عارض بر کثرت میشود سه حالت دارد، یا جهت وحدت موضوع هست، مانند حال مثالی که علامه هل میزنه ال انسانو هو الکاتب، ال انسانو هو الکاتب، یا اینکه همون جایی که وحدت عارض بر کثرت هست محمولات عارض لموضوع هستند، محمولاتون عارضتون لموضوع، مانند الکاتب هو الضاحک فل انسانیه. نور بنویسیم بعدش توضیح میدیم. و اما قسم سومش همون جایی که وحدت عارض بر کثرت هست، این که چی باشد؟ موضوعات عارضتون لمحمولن، مانند چی؟ مانند این که بگیم القطنو هو الثلج فل بیازیه. خب این تمام بحثایی بود که چی باشد؟ بله وحدت مقوم جهت کثرت نباشد. اما بریم تو اون قسمتی که وحدت مقوم جهت کثرته، درسته؟ اینم سه حالت دارد، یا وحدت به جنس هست، یا وحدت به نوع، و یا وحدت بالفصل. خب این از تمام انحاء این که معروض کثرت و وحدت یک امر واحد باشد. اما بریم اونجایی که چی هست؟ متغایر هستند. از دو حالت خارج نیست، یا اینکه معروض لا ینقسم هست، معروض لا ینقسم هست، یا اینکه معروضشی هست منقسم هست. اونجایی که معروض لا ینقسم هست دو حالت دارد، یا نفس الوحدت هست که معروضش لا ینقسمه، اولا نفس الوحدت رو در نظر نگرفتیم. اونجایی که اولا هست دوباره دو قسم داره، یا اینکه این زو وضع که بهش میگن نقطه، یا زو وضع نیست که بهش میگن مفارق. و اما اونجایی که معروضی باشد منقسم باشد، از دو حالت خارج نیست، یا اجزا مساوی با کل هستند، یا اینکه اجزا مساوی با کل نیستند. اونجایی که اجزا مساوی با کل هستند دو حالت دارد، یا اینکه لذاته هست، لذاته که اصطلاحا بهش میگن مقدار یا کم، یا اینکه لذاته نیست اولا، مانند جسم بسیط، مانند جسم بسیط. اما اون قسم آخر که اجزا مساوی با کل بفرمایید نباشد، می شود جسم مرکب، جسم مرکب. این از تمام بحث. و اما تبیین بحث، خوب دقت بکنید، اونجایی که مرحوم خواجه داره میگه معروض وحدت و کثرت چی باشد؟ واحد باشد. منظورش چیه؟ یعنی که واحد، بله، عارض بشود بر یک امر کثیر. معروض وحدت و کثرت چی باشد؟ واحد باشد. یعنی هم ما بهش بتونیم بگیم واحد، هم بتونیم بگیم چی؟ کثیر. این یعنی همون وحدت غیر حقیقی، همون وحدت غیر حقیقی که توی تقسیم بدایی خدمتون عرض کردیم. خب حالا اون که وحدت غیر حقیقی شد، میفهمن یا این که اون وحدت مقوم جهت کثرت نیست، یا اینکه وحدت مقوم جهت کثرت هست. حالا اول این مقوم جهت کثرت هست مثال بزنیم، مانند وحدت به جنس. مثل اینکه شما در نظر بگیریم، بگیم آه انسان اتحاد دارد با فرس، وحدت عارض شده بر دو تا امر چی؟ کثیر، که انسان رو چی باشه؟ فرس باشه. ولی اون وحدت مقوم جهت کثرته، یعنی حیوانیت مقوم هم برای انسان هست و هم برای چی؟ فرس. که همون بهش میگن تجانس. دقت میفرمایید؟ همون وحدت غیر حقیقی که اصطلاحاً بهش میگن چی؟ تجانس. یا اینکه به نوع هست، وحدت به نوع هست که ما گفتیم اصطلاحاً بهش میگن چی؟ تماثل. مثل این که زید و عمرو در نظر بگیرین که دو عمرو متکثر هستن، یه وحدتی چی شده؟ عارض بر اینها شده، بهش میگن چی؟ تماثل. یا اینکه وحدتش بالفصله، مانند اینکه همون زید و عمرو در نظر بگیریم، بگیم واحد هستن، ولی کم به واسطه ناطقیت، و ناطقیت مقومه برای چی هست؟ این متکثرات هست که زید و عمرو باشد، چون ذاتیش هست دیگه. درست شد؟ پس این همون وحدت غیر حقیقی هست که ما توی بدایه خوندیم. یا اینکه دقت بفرمایید که اون وحدت مقوم جهت کثرت نیست. حالا این از دو حالت خارج نیست، یا میفهمن اصلا وحدت عارض بر کثرت نمیشود، که این بهش میگن وحدت بالعرض، وحدت مجازیه، مجاز فی المجازه. ما یه وحدت مجازی داریم که الان داشتیم بهتون میگوییم، این دیگه مجاز فعل، بفرمایید مجاز. مثالی که مرحوم علامه حلی میزنه، مانند این که بگیم که نسبت ملک الی المدینه که نسبت رئیس الی السفینه هست، نسبت ملک به مدینه، به اون شهر، مانند نسبت رائس به چی هست؟ به سفینه هست. و همچنین نفس نسبت به بدن حالت ملک نسبت به چی داره؟ مدینه رو داره. ببینید اینجا یه نوع وحدت و مایی بین این دوتا مثال بفرمایید هست، ولی کم به گونه نیست که وحدت عارض بر این کسرت شده باشه، چون دوتا امر چی هستن؟ متکثر هستن، ولی یه وحدت و مایی عارض بر یه کسرتی شده از این دیگه میشه وحدت بل عرض، یعنی مجازون فل مجاز. یا اینکه اون وحدت عارض بر چی شده؟ کثرت شده است. این از سوالت خارج نیست. میفهمن یا جهت وحدت موضوع، مانند اینکه میگن الانسان هو الکاتب، خب انسان با کاتبیت وحدت پیدا کرده، جهت وحدتش چیه؟ همون موضوعه، چون کاتب انسان هست فثبت که انسان وحدت پیدا میکنه با کاتب، موضوع جهت وحدته. یا اینکه چی هست؟ بله، محمولات عارض بر موضوعی شده اند و باعث وحدت این متکثرات شده اند. مثال مانند چی؟ الکاتب هو بفرمایید زاهک فل انسانیت. کاتب و زاهک نه وحدت در جانب موضوع هست، نه وحدت در جانب چیه؟ محموله، بلکه یه شیء آخری هست. قبلا هم مباحثی مرحوم خواجه تو این مسائل مطرح کرده بودن که یه شیء آخری جهت وحدت هست و اون چیه؟ انسانه. انسان اینجا میگه محمولات عارض برای یک موضوع ان، که انسان اصطلاحاً اون انسان میگه موضوع، چون محمول به شما هم چی هست؟ صفت موضوع چیه؟ ذاته. یعنی ذات انسانیت جهت وحدت ذهن و کاتبیت شده، این اصطلاح هم بهش میگه موضوع. محمولات عارض برای چی شدن؟ موضوعی که خارج از این موضوع و محموله. یا این که چیه؟ موضوعات عارض برای چی شدن؟ یه محمولی شدند. موضوعات مانند چی؟ القطن و ثلج. ببینی اینا اسم ذاتن، دو تا اسم ذات با هم چی پیدا کردن؟ وحدت پیدا کردن. جهت وحدتشون چی هست؟ لمحمول، یعنی لصفته، که اون صفت چی باشد؟ بفرمایید بیاضیت باشد. دقت میفرمایید؟ اینجا میتونست مرحوم به شما اسلام خواجه بگوید اونجایی که ما میبینیم وحدت عارض بر کثرت هست و وحدت هم مقوم جهت کثرت نیست، همون بحث چی رو بیاره؟ تشابه، تساوی، توازی. دقت میفهمین؟ اگر مقوم باشد مانند همون بحث تجانس و چی بود؟ تماثل. ولی بعضی وقتا میگیم دو تا چیز بله با هم وحدت پیدا کردن، مثل این که بگیم این انسان با این درخت وحدت دارد. در چی؟ در کم. خب کم مقومی هست، کم مقومه برای جهت کثرت؟ بفرمایید نیست. بهش بگیم مثلا چی هست؟ اینها با هم متساوی هستن. یا مثلا میگیم این انسان با این درخت اتحاد پیدا کرده در وضعش، که اینها با هم چی هستن؟ موازی هستن. اینجا میبینیم وحدت مقوم جهت کثرت نیست. همه اون بحثایی که آقایون توی وحدت غیر حقیقی آوردن میتونیم اینجا چیکار بکنیم؟ در اون جایی که وحدت مقوم کثرت نیست، اینها رو چیکار بکنیم؟ مطرح بکنیم. ولی مرحوم خواجه میگه بالاخره این وحدت که بالاخره بخواد در اعراض باشد، یا این عرض در خود موضوعه یا خارج از این موضوع و محموله. حالا دو تا ذات که با هم وحدت پیدا کردن یا در صفتی به شما اصلا وحدت پیدا کردن، مانند همون وزن بگیرین، نسبت بگیرین، کم بگیرین، الی آخر، یا اینکه نه دو تا صفت با هم وحدت پیدا کردن به خاطر یه اسم ذات. دقت میفرمایید؟ میخوام تطبیق بکنم مباحثو. بنابراین مرحوم خواجه یا میگه وحدت مجاز فل مجاز هست، همچین چیزی ما توی بدایه نداشتیم، یا مجازی هست. اونجا که مجازی هست یا اینکه وحدت مقوم جهت کثرته که تجانس و تماثل بشود، یا اینکه وحدت مقوم جهت کثرت بفرمایید نیست که همون اصطلاحا تشابه و تساوی و توازی و تناسب باشد. خب بریم تو قسم دوم، اونجایی که معروض وحدت و کثرت متغایر هست، یعنی وحدت بر چیزی عارض شده که اون معروضش دیگه متکثر نیست. یعنی چی؟ یعنی وحدت حقیقی میشود، میشه وحدت چی؟ بفرمایید حقیقی. یعنی دو تا موضوع داریم، یکی وحدت عارض بر یک موضوع شده و کثرت هم عارض بر موضوع دیگر، موضوعشون واحد بفرمایید نیست، کنارش میتونیم بگیم وحدت، وحدت چیه؟ حقیقی هست. حالا تو اون وحدت حقیقی دیگه وارد واحد حقه حقیقیه نشده، که ما تو اون تقسیم اول گفتیم وحدت یا حقه حقیقی هست یا غیر حقه، وحدت حقه حقیقی اصلا اینجا مطرح بفرمایید نشده، میاد توی وحدت غیر حقه. تو وحدت غیر حقه هم میگفتیم اونجا یا واحد بالخصوص هست یا واحد بال بفرمایید عموم هست. واحد بالعموم هم اینجا مطرح نکرده مرحوم خواجه، فقط وارد چی شده؟ واحد بال بفرمایید خصوص، که همون واحد بالعدد باشه. دیگه بقیه بحثا دیگه میفهمن بله معروضش یا لاینقسم هست، این همون بحثای بدایه، یا اینکه معروضش چی هست؟ منقسم هست. اونجایی که معروض لاینقسم هست یا نفس وحدت، مثل اینکه ما بگیم الواحدو بفرمایید واحدون، وحدت اتفاقا به ذات عارض بر چی هست؟ واحد هست و معروضش هم منقسم بفرمایید نیست، نفس الوحدت باشد، یا اینکه نفس الوحدت نباشد اولا، یا اینکه این زووز هست مانند نقطه که معروضش هم لاینقسم، یا اینکه زووز بفرمایید نیست که میشود مفارق. حالا توی بدایی میگفتیم که اینجا که زووز نیست یا متعلق به ماده هست که میگفتیم نفس، یا اینکه متعلق به ماده نیست میگیم عقل. حالا ولی ایشون میگه مفارقه دیگه، دقت میفرمایید؟ خب یا اینکه این معروضش بفرمایید منقسم هست، اینا دیگه این همون عباراتی هست که توی بدایی هست، معروضش اگر منقسم باشد از دالت خارج نیست، یا اینکه این اجزا مساوی با کله، بله، یا اینکه اجزا مساوی با کل نیست. یه کلی رو در نظر بگیریم که ما بتونیم اجزا متساوی براش در نظر بگیریم، ولی بعضا یه کلی هست مانند جسم و مرکب که اجزا مساوی ندارد، مانند پیکره انسان که اجزا مساوی ندارد، ید و بیزاش با هم مساوی نیست، که اینو میگن جسم مرکب، دقت میفهمن. یا اینکه اجزایش چی هست میتواند الستویه باشد نسبت به بله کل. اینجا حالا این انقسام، این که معروضش منقسمه، یا انقسامش لذاتی هست که میشه چی؟ مقدار، مانند کم. کم ما تعریفش میکردیم که چی هست؟ منقسم هست به ذاتی. یا اینکه انقسامش لذاتی نیست، یعنی بالعرض هست، مانند چی؟ مانند جسم. جسم خودش به شما از کنم متکمم نیست، به اعتبار کم متکممه، دقت میفرمایید؟ این بحثایی که توی بدایم مطرح شده، این از انحاء بفرمایید وحدت. بنابراین مرحوم خواجه همه انحاء وحدت را فرمود جز واحد حقیقیه و واحد بل عموم را، ولیکن یه چیز اضافه کرد، اونم واحد وحدتی بود که مجازون فعل مجاز بود. این از این بحثی که خدمتون هست. بحث دیگری و بعض و حاضهی اولا من بعض بالوحده، انحاء وحدتی که ما بحث کردیم این مقوله به چیه؟ تشکیک، شدت و ضعف دارد، چون وحدت وقتی مسابقه با وجود شد، وجود مشکک شد، وحدت هم چی میشه؟ مشکک میشه. مثلا واحد به نوع نسبت به واحد به جنس شدتش بفرمایید بیشتره، که انواع تشکیک ما میتونیم در نظر بگیریم. و هو هو که در حقیقت جزء فروعات چی هست؟ وحدت هست میفهمن الا حاضر نهف هست، یعنی تمامی این انهایی که ما برای وحدت مطرح کردیم در هوهوه هم مطرح میشود. وقتی حمل میکنیم هوهوه هست، بالاخره یک اتحاد و مایی بفرمایید میخواییم که این اتحاد و مایش از انها همین وحدتی بود که خدمت شما عرض کرد. وحدت در وصف عرضی و ذاتی میفهمن چی دارد؟ متغایر الاسما هست. یعنی اگر وصف عرضی وحدت شد از جهت اسمی، غیر از این هست که وصف ذاتی بله اون جهت وحدت بشود. مانند این که اگر مثلا وصف عرضی جهت وحدت بشود، مانند تشابه، تساوی، توازی، که اونجا که گفتیم وحدت مقدم جهت کثرت نیست، این میشود چی؟ عرضی. یا اینکه اونجایی که مقوم بله وحدت مقوم جهت کثرت بود که جز ذاتیاتش باشد، اونجا اصطلاحا میگن تجانس، تماثل، میفهمن اینها اسماءشون با هم فرق میکنند. ولی اتحاد و محال، خیلی خوب دقت بفرمایید، به طور مطلق اصلا ما توی فلسفه چیزی به نام اتحاد بفرمایید نداری، چون اتحاد یعنی چی باشد؟ درش سنویت باشد. سنویت باشد هرگز اینها با هم وحدت پیدا نمی کنند. این همون بیان حضرت مرحوم ابن سینا هست که میگه ما اصلا چیزی به نام اتحاد در نظام فلسفی نداریم، این رابطشون رابطه عرضی باشه، نه رابطه رابطه طولی. وقتی این کبرا رو پذیرفت مرحوم بو علی توی اشارات، میگه ما اتحاد عاقل و معقول هم نداریم که جز صغرویات این کبرا است. نمیشود ما میگیم عاقل شیء اون، معقول شیء اون آخر، که سنویت داشته باشن و با هم چی داشته باشن؟ وحدت داشته باشن. یعنی یک چیز هم باید دو چیز باشد و دو چیز هیچی باشد؟ یک چیز باشد، مخصوصا اگر رابطه رابطه چی باشد؟ عرضی باشد، یعنی اتحادشون به حمله شایع باشد. اینا رو خوب دقت بکنید. با حال اینکه در حکمت متعالیه قائل هستن به اتحاد عاقل و معقول، ولی اون اتحاد عاقل و معقول رابطه رابطه چیه؟ طولیه. میگیم عاقل همون معقول است و فرقش در حقیقت و رقیقته، یعنی حقیقت عالم رقیقه معلوم را در سوق خودش انشاء میکند. دقت میفرمایید؟ و این منافی با حرف مرحوم ابن سینا نیست. مرحوم ابن سینا اگر اتحاد عاقل و معقول رو رد میکنه، میگه این صغرای برای کبرایی هست که توی کبرا میگه ما اصلا چیزی به نام اتحاد در نظام فلسفی نداریم که دو چیز یک چیز بشود. اون اگر رابطشون رابطه چی باشد؟ عرضی باشد، یعنی به حمل شایع. ولی اگر رابطه طولی باشد به حمل حقیقت و رقیقت، اصلا نافی این مطلب بفرمایید نیست. اینجا همون عبارت هست، میگه اصلا اتحاد علل اطلاق محاله، ما چیزی منام اتحاد نداریم. اتحاد یعنی هم درش تنویت باشد هم درش چی باشد؟ عینیت باشد، همچین چیزی محاله. اگر رابطه رابطه چی باشد؟ عرضی باشد. ولی رابطه طولی باشد، ما میگیم اتفاقا اون شیء الوی همون شیء سفلی هست به نحو حقیقتش، اون که بحثی نداریم. بنابراین میفهم وقتی که اتحاد محال شد، ما در اون هوهوه که باعث میشود هم صورت بگیره، یک جهت مغایرت داریم، یک جهت چی داریم؟ اتحاد داریم. از هر جهت عینیت نیست، یک جهت چیه؟ تغایره. وحدت با هم پیدا نمی کنن. وقتی سنویت دارن دیگه درشون وحدت نیست، یک جهت تغایر بلاشون باید در نظر بگیریم. و بدون این که این وحدت خود عدد نیست، بلکه مبدع برای اعداده، که این دیگه حالا مفصل توی مباحث فلسفی دیدین که واحد خود عدد نیست بلکه عدد ساز است. چرا؟ برای اینکه عدد اون کم منفصل هست و کم منفصل در واحد صادق نیست. عدد از دو شروع میشه، بنابراین واحد عدد نیست ولیکن عدد ساز هست. المتقوم به حال لا غیره، و بدون این که عدد فقط متقوم به این واحد است، لا غیره، این جواب از این شبهه که بعضی ها فکر کردن مثلا عشره تقومش مثلا به چی هست؟ به خمس و خمسه. ده میگن تقومش پنج به اضافه پنجه، یا شیش به اضافه چهاره، یا سه به اضافه هفته. خب کدوم از اینها هست؟ نه، میگه هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه تمام اعداد تقومشون به چیه؟ به واحده. یعنی عشره ده واحد هست، نه اینکه خمستون خمسه باشد. مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا میفرمند که وقتی این وحدت رو ما مضاف به وحدت در نظر بگیریم، بله اثنینیت درست میشود، دو تا واحد رو به زمین هم باعث میشود چی؟ اثنینیت درست بشود و انواع عدد به واسطه این واحد درست خواهد شد. و کل واحد منها امرون اعتباری، و بدانید که هر کدوم از این انواع عدد جز امور اعتباری هستن. یعنی چی؟ معقول ثانی فلسفی. این این عبارات مرحوم شیخ اشراق هم هست که عدد را امر اعتباری میداند، یعنی معقول ثانی فلسفی هست. حواستون اینجا باشه. چرا معقول ثانی فلسفی هست؟ عدد عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه. یعنی ما وقتی که میگیم با مثلا هذا الجسم واحدون، به این معنا نیست که جسم شیئون، وحدت جسم شیئون آخر که ثنویت داشته باشن، بلکه این ثنویتشون فقط در عالم چیه؟ ذهنه. حالا مرحوم علامه حلی به خاطر اینکه اعتباریت عدد رو ثابت بکند، یک استدلالی اینجا می آورد که خلاصه استدلالش اینه که اگر بنا باشد این عدد عروض خارجی بر اون چی داشته باشد؟ معروضش داشته باشد، مستلزم این است که واحد عدد باشد. مستلزم این هست که واحد چی باشد؟ عدد باشد، که این توضیح داره. و که انهو استدلالیشون اکل منقفا هست. ما اگر بخوایم اعتباریت چیزی رو ثابت بکنیم، به واسطه یه چی باید اثبات بکنیم؟ که این منجر به تسلسل می شود، نه اینکه این بیانی که مرحوم علامه حلی فرمونده. چون مرحوم شیخ اشراق قائل هست که عدد اعتباری هست و یک قاعده کبروی برای امور اعتباری دارد و اون چیه؟ کل شیء یستلزم تحققه فی الخارج تکرر نوعه فهو امر اعتباری. نمیخوام بریم قاعده کلی مرحوم شیخ اشراق هست در امور اعتباری و معقولات ثانی فلسفی. کل شیء یستلزم تحققه فی الخارج تکرر نوعه فهو امر اعتباری. هر شیئی که تحققش در خارج مستلزم این باشد که تکرر در نوعش پیش بیاید، یعنی منجر به تسلسل بشود، و هو امر اعتباری. خب اینجا خوب دقت بکنید، بنابر بیان مرحوم شیخ اشراق اعتباری تعدد و خدمتون عرض بکنم. خب اگر بنا باشد این عدد عروض خارجی بر اون چی داشته باشد؟ معروضش داشته باشه، نه عروض تحلیلی بلکه عروض خارجی، یعنی ثنویت داشته باشه. اگر بنا باشه عدد عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، خود معروض هم یا واحد است یا بفرمایید کثیر از لا خارج نیست، خود اون معروض هم یا واحد باشد یا کثیر. خب اون وحدت و کثرت هم جز اعداد هست، بخواد عروض خارجی دوباره داشته باشد بر معروضی، اون معروض هم یا واحد است یا کثیر. فیت سلسل فهو امرون اعتباری. نیاز به این نیست که مرحوم علامه خودشو به تکلف انداخته که اگر بخواد این عدد امر اعتباری نباشد، مستلزم این هست که واحد عدد باشد. این اصلا ربطی به اون اعتباری تا عدد ندارد. مطلب دیگر، خوب دقت بکنید، این که مرحوم خواجه میفهمن وحدت عارض برای ذات خودش هست و برای مقابل خودش و تنقطع به انقطاع اعتبار. یعنی چی؟ مثلا ما گاهن میتونیم بگیم که وحدت واحد است، که این عارض بر چی شد؟ ذات خودش شد. وحدت واحد هست. یا اینکه مثلا ما این وحدت رو عارض بر مقابلش بکنیم، یعنی بر کثرت. خب ما میگم نمیگیم وحدت تقابل با کثرت دارد، چطور میشود که عارض بشود؟ این وحدت، وحدت عامه هست، وحدت مطلقه هست که شامل کثیر هم میشود. میگه و تنقطع به انقطاع الاعتبار. خب این دقت بکنید، این جواب از شبهه مقدره، که انه شبهه مقدر این هست که اگر این وحدت رو که میگیم واحد هست، این واحدیت این وحدت هم نیز بفرمایید واحد است، و واحدیت این واحدیت عدد هم نیز واحد است و تسلسل پیش بیاد. بنابراین چیزی به نام واحد اصلا در عالم خارج حتی اتصافش هم بفرمایید نباشد. اینو دیگه علامه هلی توضیح نداره، جواب از شبهه مقدره. میفهمی این تسلسل که پیش میاد به اعتبار چیه؟ معتبر هست، لذا انقطاع میشود به واسطه انقطاع اعتبار. این که بگیم وحدت بله چی هست؟ واحد است، و واحدیت این وحدت هم بفرمایید واحد است، یا واحدیت این واحدیت عدد هم واحد هم چی هست؟ واحد است. لذا بگید تسلسل پیش اومده، فثبت که اصلا چیزی به نام وحدت در عالم خارج نیست. میگیم این تسلسل تسلسلی هست که به اعتبار معتبر هست، لذا به انقطاع این اعتبار اونم چی میشود؟ منقطع میشود. مطلب آخر که وحدت و قطع رزله ها شرکتون فتتخصص بالمشهوری. اینجا حضرت علامه هلی هم میفهمم اون چیزی که من میفهمم این مطلب هست که بیاناتی رو عرضه میکنه و حق مطلب هم ادا نمیشه. خوب دقت بکنین که منظور خواجه چیه. اینجا میفهمن گاهن وحدت عارض میشود و قد تعرض لها شرکتون فتتخصص بالمشهوری. ما یک وحدت حقیقی داریم، یک وحدت مشهوری داریم. وحدت حقیقی زمانی هست که عارض بر نفس الوحدت بشود. مثل این که شما در نظر بگیریم ما میگیم البیاز و ابیزون، درسته حقیقتا بیاز چیه؟ ابیز. ولی بعضی وقتا میگیم الجسم و ابیزون، این واسطه فعل عروض داره، چون جسم به ماه و جسم هرگز ابیز نیست مگر به اعتبار اون چی؟ بیازیتش. لذا اگر جسمو میگیم بیازی، این بیاز برای او مشهوری است و ابیزیت برای بیاز چیه؟ حقیقی است. یک مثال دیگه بزنم. یادتونه توی بحث اضافه میگفتیم اضافه حقیقی داریم و اضافه مشهوری داریم. اضافه حقیقی در چی است؟ در ابوت و بنووت. ولی بعضی وقتا میگیم آقا این زید اب هست و امر ابن هست، اون اضافه رو میگفتیم اضافه چیه؟ مشهوریه، چون اونجا عارض بر جوهر شده و دوتا جوهر هرگز با هم رابطه اضافی ندارن، اضافه جز اعراض هست. درست شد؟ حالا اینجا وحدت هم میگه همینجور که ما وحدت حقیقی داریم وحدت مشهوری هم داریم. یعنی وقتی اگر بگیم الواحد و وحیدون، خود واحد واحد است، این وحدت میشه و چی؟ وحدت حقیقی. ولی بعضی وقتا میگیم هذا الجسم وحیدون، به اعتبار وحدتش وحید است، میگن نه خودش وحید نیست. ولی ما الا ماشاءالله این وحدت رو در مشهور چیکار میکنیم؟ بر غیر وحدت نسبت میدیم. این منظور وحدت مشهوریه. درست شد؟ و همینجور و کسر مقابل، مقابل وحدت هم که کسرت باشد، کسرت حقیقی داریم و کسرت چی داریم؟ مشهوری. میتونیم بگیم الکثیر و کثیرون، الکثیر و متکثرون حقیقتن. ولی بعض وقتا میتونیم بگیم این اجسام متکثر هستند، این کثرت میشه کثرت چی؟ مشهوری. میگن جسم به ما هو و جسم که لا به شرط از کثرت و لا کثرته، اگر بهش کثرت رو نسبت میدیم به اعتبار اون چیه؟ اون چیه متکثر هست. بنابراین منظور مرحوم خواجه این هست. و آخرین مطلب میفهمند و تضاف و الی موضوعها به اعتبارن و الی مقابله ها به ثالثن و کز المقابل اضافه می شود، بله این وحدت به موضوعش به اعتبارن و الی مقابل وحدت به ثالثه. خوب دقت بکنید، ما سه تا مثال اینجا داریم، مثل اینکه میگه الواحد و وحیدون، الجسم و وحیدون، یا میگیم الاسکر و وحیدون. همینجوری که حقیر میگم برداشت بکنیم، میگه نه علامه حلی اینجا متاسفانه خوب توضیح نداده، دقت میفرماییم. سه تا مثال داریم، الواحد و وحیدون، الجسم و وحیدون، مثلا میگیم الاسکر و وحیدون، که اسکر خودش یک چیز هست امر متکثره، که وحدت عارض بر این چی شده؟ امر متکثر. میگه اینها اعتباراتشون فرق میکنه، اونجایی که ما اضافه میکنیم وحدت رو به موضوعش به اعتبارین هست، یعنی اونجایی که میگیم الواحد و وحیدون، این وحدت وحدت چیه؟ حقیقی است. اونجایی که جسم واحد را میگیم واحد هست، بله واحد هست، ولی که به نحو واحد چیه؟ مشهوری هست. گاهن وحدت و عارض بر کثرت میکنیم، این به یک اعتبار دیگر هست، مانند این میگیم الاسکر و واحدون. البته این وحدتی که عارض بر کثرت شده این وحدت مطلقه هست، وحدت مطلقه میتواند عارض بر چی بشود؟ کثرت بشود، مانند همون یک بسته دهتایی. میگه اعتباراتشون رو دقت بکنید که وحدت که هم میشود گاهن به ذات که حقیقی باشد، گاهن مشهوری است و گاهن اصلا بر یک امر متکثر هم چی میشود؟ حمل میشود. همینجور مقابلش اینجوره که کثرت باشد، گاهن مثلا میگیم الکثیر متکثر که این کثرت حقیقی است، گاهن میگیم که بله الاسکر کثیر که این میشود اضافه که کثرت مشهوری. آیا قسم سوم دارد که ما کثرت و بر وحدت حمل بکنیم؟ چنانچه مرحوم خواجه میگه و کزل مقابل، یعنی همینجور که وحدت سنو بود کثرت هم سنو هست. مثال تسامحی میتونیم بزنیم، مثلا بگیم آقا این الجسم الواحد متکثرون، گرچه واحد است ولی متکثر است از جهت مولکول مثلا، ولی که این درست نیست. وحدت عارض بر کثرت میتواند بشود، ولی کثرت عارض بر وحدت نمیتواند بشود. بله وحدت مطلقه میتواند عارض بر چی بشود؟ کثرت بشود، ولی ما کثرت مطلقه که نداریم. دقت میکنین، مقسم واحد و کثیر وحدت مطلقه است، لذا وحدت مطلقه میتواند عارض بر چی بشود؟ کثرت بشود، ولی از اون طرف کثرت نمیتواند عارض بر چی بشود؟ وحدت بشود. فقطم فقطنم و اما تطبیق، ثم معروضهما قد یکون واحدن فلهو جهتون به ضروره. معروض وحدت و کثرت گاهن چی هست؟ واحد هست، یعنی واحد غیر بفرمایید حقیقی است. وقتی که اینجور شد بنابراین دو جهت پیدا می شود، یک جهت وحدت و یک جهت بفرمایید کثرت. فجهت الوحده ان لم تقوم جهت الکثرت، اگر این جهت وحدت مقوم جهت کثرت نباشد از دولت خارج نیست. حالت اول، ولا تعرض لها، اصلا وحدت عارض بر کثرت نشود. فالوحدت و عرضیتون، این همون مجاز و فلمجاز می شود. یا اینکه قسمت دوم، اینکه وحدت عارض بر کثرت بشود و این عرضت، این از حالت خارج نیست. کانت موضوعن، یا اینکه اون جهت وحدت موضوع هست، مانند الانسان هو الکاتب، او محمولات عارضتن لموضوعن، یا اینکه دو صفت هستن که اون جهتش جهت اتحادش یک ذات هست که مثال زدیم، او بالعکس، یا اینکه اون ثلج و قطن هست که ذات هستن و جهت وحدتشون محموله، یعنی صفته. درست شد؟ اینجا جایی که وحدت مقومی کسرت بفرمایید نباشه. و این قومت، اگر وحدت مقوم جهت کسرت باشد، فوحدتون جنسیه، این همون وحدت جنسی است که بهش میگن چی؟ وحدت جنسی نیست، وحدت به جنس، دقت بکنین، وحدت به جنس که بشه تجانس، که وحدت غیر حقیقی است. میگن نه، وحدت جنسی وحدت حقیقی است که اصلا حضرت مرحوم خواجه اینا رو نفرموده. اون نوعیتون یا وحدت، وحدت به نوع هست، مانند این که میگیم زید و عمر با هم اتحاد دارن، در چی؟ در نوع، وحدت به نوع تماثل دارن. اون فصلیتون یا اینکه در فصل اینها با هم چی داشته باشن؟ وحدت داشته باشن. خب همه اینها شدن وحدت غیر حقیقی. و قد یتغایر، یا اینکه اون بله معروض وحدت و کثرت با هم وحدت ندارد، بلکه با هم چی دارن؟ تغایر دارن، که این وحدت میشه وحدت حقیقی. فموضوع و مجرد عدم الانقسام لا غیره، اگر موضوع به گونه باشد که لا ینقسم باشد و لا غیره، فقط همین جهت رو در نظر بگیریم، این چی میشود؟ وحدتون به قول مطلق میشه همون نفس الوحدت. بله، نفس الوحدت معروضش لا ینقسم هست، میشود نفس الوحدت. و الا اگر نفس الوحدت نباشد، از دوالت خارج نیست. نقطتون انکان لهو مفهومون زائدون زو وزن، اگر بگیم چی هست؟ قابل اشاره حسی است، ولی معروضش لاینقسمه، چون نقطه اصلا بعد نداره. او مفارقون، یا اینکه مفارق هست، ان لم یکن زا وزن، اصلا قابل اشاره حسی نباشد، می شود عقل مفارق. هازا ان لم یقبل قسمه، همه اینها هم گفتیم زمانی که اون معروضش لاینقسم باشد، ولی چند گاهن معروضش چیه؟ ینقسم هست. و الا اگر معروض منقسم باشد، فهو مقدارون، یعنی کم، منقسم باشد به ذات، اون چیزی که منقسم به ذات هست یه مقدار و بفرمایید کمه. او جسمون بسیط، بله این به شما از کنم اجزاش مساوی با کل هست، ولی کن لذاتی نیست، بلکه چی هست؟ غیر ذاتی هست، که بهش میگن جسم بسید. او مرکبون، اونجایی که اجزا اصلا مساوی با کل بفرمایید نباشد. و بعض هازهی اولا من بعض بل وحدت، این انها وحدت مقبول به چی هستن؟ تشکیک هستن. ولهو هو و علا هازه نهو، جز فروعات وحدت چی بود؟ هو هو و حمل. میگه هر جام هم که صورت میگیره یه اتحاد و مایی میخواد، این هوهوه برمیگرده به این انهایی که در وحدت ما گرفتیم، چیکار کردیم؟ مطرح کردیم. والوحدتو فلوستل عرضی و ذاتی تتغایر و اسماؤها به تغایر مضاف الی، وحدت در وصف عرضی مانند تشابه و تساوی، و در وصف ذاتی مانند تجانس و تماثل، اینا تغایر اسمایی دارن، که همینجور که خدمتون عرض کردیم، بالاخره این تجانس، این تماثل به اسم، ولیکن اون تشابه و تساوی و توازی و امثال هم هست. ولی اتحاد و محالون، بدانید که اتحاد محال هست، حتی اتحاد عاقل و بفرمایید معقول، اگر در رابطه، رابطه عرضی باشد. لذا حرف مرحوم بو علی لا غبار له، حرف درستی است. و اگر مرحوم صدر رو میاد اتحاد عاقل و معقول و مطرح میکنه، به حمل حقیقت و رقیقت هست، اون چیز رو که بو علی نفی میکنه به حمل شایع هست. ولی اتحاد و محالون، بدانید که اتحاد محال هست، بنابراین فلخوخوه یستدعی جهتی تغایرن و اتحادن علا ما سلف، بنابراین در خوخوه که همون حمل هست، یک اتحاد و مای هست، یک تغایرون ما، نه اینکه دو چیز بشود یک چیز. ما اصلا اتحاد به معنای مطلق بفرمایید نداره. والوحدت مبدأ العدد، وحدت خودش عدد نیست بلکه مبدأ برای عدده. المتقوم بها لا غیره، که این وحدت بله مقومه برای عدد هست، لا غیره یعنی عشره مقومش چی هست؟ ده تو واحده، نه خمستون خمسه. و ازا اضیف الیها مثلها حصلت الاسمینیه، بنابراین وقتی که اضافه بشود به این وحدت مثل این وحدت، یعنی دو تا واحد بشوند، حاصل می شود چی؟ اسنینیت دو. و هیا نوع منال عدد، و این نوعی از انواع عدده. ثم تحصل انواع لا تتناها به تزاید واحدن واحدن الى غیر نهایه. ما میتونیم چیکار بکنیم؟ واحد را به ذم واحد دیگر در نظر بگیریم. مختلفت الحقائق، هر کدوم از این اعداد نوع خاص خودشون دارن، چون آثار خاص خودشون دارن. هیا انواع عدد. و کل واحد منها امرون اعتباری، هر کدوم از این به شما هستم انواع عدد جز امور اعتباری هستن، یعنی معقول ثانیه فلسفی که عروض خارجی ندارن، عروضشون عروض تحلیلی هست. یحکم به العقل علی الحقائق اذا انزم بعضها الی بعض فی العقل انزماما به حسبه، که عقل وقتی این حقایق را به زمیم هم در نظر میگیرد، دو تا انسان کنار هم در نظر میگیره، میگه اینها چی هستن؟ اسنتان هستن، ولی این اسنتان عروض خارجی بر اینها نداره، بلکه عروض عروض چی هست؟ تحلیلی هست. ول وحدتو قد تعرض لذاتها، مثل این که میگیم الواحد و وحیدون، بله، و مقابلها واحد میتواند چی؟ عارض بر چی بشود؟ کثرت هم بشود. اون وحدت، وحدت چیه؟ مطلقه هست. و تنقطع به انقطاع اعتبار، این جواب از شبهه مقدر که کنونه بگیم چون تسلسل پیش میاد اصلا وحدت در عالم خارج نیست، میگیم به اعتبار معتبر هست که میتواند دیگه چیکار بکنه؟ قطعش بود. و قد تعرض لها شرکتون فتتخصص و بل مشهوری، گاهن عارض می شود بر این وحدت یک شرکتی، شراکتی. لذا یه وحدت حقیقی داریم، یه وحدت مشهوری داریم، مانند چی؟ مانند می الواحد و وحیدون حقیقتن، ولی که اگر بگیم الجسم و وحیدون به نحوه چیه؟ مشهوری هست. و کزل مقابل، مقابلش یعنی چی باشد؟ کسرت باشد. کسرت حقیقی داریم و کسرت چی داریم؟ مشهوری داریم. و تضاف و الى موضوعها به اعتبارین و الى مقابلها به ثالثه، اضافه می شود وحدت به موضوع خودش به اعتبارین، مانند الوحید و بله الواحد و وحیدون و الجسم و وحیدون، به دو اعتبار، حتی بر مقابلش هم کسرت باشد عارض می شود، اون وحدت مطلقه می تواند عارض بر چی باشد؟ کسرت باشد. و کدل مقابل، کسرت هم همینجور هست، کسرت حقیقی داریم، کسرت مشهوری داریم، که اینها به دو اعتبار بر یک دیگر چی می شوند؟ حمل می شوند. و صلی الله علی محمد.